در تتمه بحث دیروز، نظریه مرحوم صدر المتعلمین در باب حرکت روشن شد که حرکت عبارت است از تغییر و عبور در یک زمان محدود که منطبق است بر یک مسافت محدود، اول و منتهایی دارد این حرکت. و ما به هیچ وجه نمی توانیم برای این حرکت سکون قائل بشیم. جهت اول اینکه سکون نقیض حرکته، بلکه ضدین کن نقیضین هست. حرکت و لا حرکت که همون عبارت است از سکون، این دو شیء متقابل هستند در حکم نقیضین. بنابراین ذاتن و مفهومن سکون با حرکت تنافی داره. این مطلب اول. و اما مطلب دوم این است که سکون عبارت هست از آن فاصله بین گذشته و آینده، و چون این حرکت در زمان واقع میشه، ما زمان رو یا گذشته داریم یا آینده و مستقبل. ما زمان حال اصلا نداریم و فرض سکون در حرکت مساوی با اثبات آن است در زمان. اثبات آن در زمان موجب میشه که تحقق آن بی نهایت بالفعل در خارج وجود داشته باشه، و اون آن بی نهایت در خارج باعث می شود که حرکتی به هیچ وجه انجام نشه، بلکه سکون جای خود را، حرکت جای خود را به سکون بده. پس بنابراین این انقلاب لازم میاد. انقلاب هم خب محال. این دو جهت بود بر اینکه آن و سکون به عبارت دیگر اصلا در خارج در حرکت تحقق نداره. پس حرکت چیست؟ حرکت عبارت است از یک تغییر در زمان که منطبق است بر یک مسافت یا منطبق است بر یک کیفی در موضوع یا بر جوهر. به هر صورت اون باید در زمان حتما انجام بشه، اون حرکت. و بر این اساس حرکت جوهریه که در هر جوهر در ذات خودش به سمت جوهری دیگری تمایل پیدا میکنه و گرایش پیدا میکنه، اون جوهر دائما انواعی را تبدیل میکند به انواع دیگری. یعنی اون جوهر در ذات خودش داره هی نوع عوض میکنه. ولی ما اون تبدل نوع را در حرکت جوهری چون احساس نمیکنیم، لذا بر یک برهه و بر یک قطعه از اون حرکت اسم یک نوع رو اطلاق میکنیم. ولی در واقع باید بگیم که حقیقت نوعیه اون جوهر را در هر آن فرضی از آنات ما نمیتوانیم ادراک بکنیم. شما به درستی نمیتونید یک نوع را، یک ماهیت جوهریه یک نوع را در هر آنی مشخص کنید که این در چه مرحله است، چون دائما در حال عبوره و دائما در حال شدنه. بله، از نقطه نظری این که ماهیات مشترکت الاجناسی که در این طول حرکت عارض بر این جوهر میشن، عارض بر این وجود میشن، از باب اشتراکشون در این حرکت و همینطور فصول متقاربه ای که این فصول متقاربه عارض بر این ماده میشن در حین حرکت، ما به فصلهای متقاربه بسیاری یک حرکت توسطیه میدیم و اون حرکت توسطیه را اسمش را یک نوع خاصی میذاریم. حرکت توسطیه که میدونیم چیه، فرض کنید که یه حرکت قطعیه داریم یک حرکت توسطیه داریم. حرکت قطعیه عبارت است از طی متحرک هر نقطه ای را از نقاط فرضیه مسافت، این میشه حرکت قطعیه. یعنی اگر فرض کنید که یک مورچه ای فرض کنید که آمد از اینجا حرکت کرد رفت اونجا، هر ذره از ذرات فرضی رو که بخواد طی بکنه ما میگیم این یک مقداری حرکت کرد، یک سانت الان حرکت کرد، دو سانت حرکت کرد، یک فرض کنید که دسیمتر حرکت کرد، یک متر حرکت کرد تا اینکه به اونجا رسید. هر مقداری که از این شدنهای او بگذرد به همون مقدار میگیم حرکت قطعیه در خارج انجام گرفته، تحقق پذیرفته. یه حرکت هم حرکت توسطیه داریم. هر حرکت توسطیه عبارت است از یک مجموعه‌ای که اون مجموعه را ما اطلاق یک شیء واحد برش میکنیم. فرض کنید که میگیم که من باب مثال الان اگر این قاری رو شما فرض کنید که چند قسمت بکنید، هر قسمتی را یک اسم برش بگذارید، این یه تیکه، اون یه تیکه، اون یه تیکه، اون یه تیکه، میگید الان مورچه در این قسمت اوله. مورچه در قسمت اول منظورتون چیه؟ آیا یک مورچه که نمیتوانه در این قسمت اول جا بگیره، یعنی مورچه نمیتواند کشش پیدا بکنه و در قسمت اول باشه؟ این قسمت اول شاید صدها برابر طولش طول یک مورچه باشه، منتها ما مجازن و اعتباراً یک مقدار از مسافت را این رو ساکن فرض میکنی، ساکن فرض میکنی و متحرک را داخل در این شیء واحدی به حساب میاریم. یعنی میگیم این مورچه الان فرض کنی که در این چیه؟ در این قسمته. بعد مورچه در قسمت دومه، مورچه در قسمت سومه، مورچه در قسمت آخره، در حالتی که نه مورچه ساکنه در هر قسمتی، ساکن نیستش که در قسمتی، و نه اینکه اون قسمت اون یه قسمت تیناشدنیست که مورچه او رو تی نمی کنه. مورچه داره در هر جزی از اجزا داره چیکار میکنه؟ داره حرکت میکنه. الان مورچه در این قسمته، این قسمت معنی نداره باشه، این قسمت این مقداره، این مقدار صدها برابر طول مورچه است. شما نمیتونید بگید مورچه در این قسمته، مورچه الان در یه جزء از این قسمته، درست شد؟ اونم نمیتونی دست بده دو کدوم جزه، چون دائما در حال حرکت و تغییره. اینو مجازن ما میگیم، این حرکت توسطیه چیه؟ میشه مجازن. اون وقت این بحث به درد میخوره در باب اطلاق نوع به جواهر، چون بنابر حرکت جوهریه ما نوع را اطلاق میکنیم بر حرکت توسطیه یه جوهر در اون مقوله‌ای که الان داره حرکت میکنه. چون ما اطلاق میکنیم پس ناچارن یک حرکت توسطیه ای را ما برای این جوهر قائلیم. الان این جماد ما، الان این خاک ما فعلا در مرحله خاکی داره چیکار میکنه؟ تغییر و تبدل درش پیدا میشه. بعد میگیم این خاک تبدیل شد به نبات، الان در مرحله نباتی داره تغییر درش پیدا میشه، در حالتی که یک آن این خاک از حرکت خودش نایستاده، دائما در حال حرکته. منتها چون بین خاک و بین نبات ما یه قطعه از میشود که فصول متقاربه که به انضمام اون جنس مشترک بین نباتیت و حیوانیت که همون جسمیته، ما اون فصول متقاربه را در یک حرکت توسطیه قرار دادیم، به اول و آخر اون حرکت توسطیه مجموعاً اطلاق جماد میکنیم، میگیم الان این جوهر ما جماده. بعد این شروع میکنه از این حرکت توسطیه پاشو میگذاره به یک مقطع دیگری که اون مقطع دیگر اول نباتیته، درست شد؟ میگیم الان جوهر ما تبدیل به نبات شد. خب الان تبدیل به نبات شد و نباته، همینطوری این نباتیت هست 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 هست، میگیم الان جوهر ما در نباتیته، الان جوهر ما در نباتیته، الان جوهر ما در نباتیته، همینطور در نباتیت هست تا وقتی که از نباتیت پاشو میگذاره به یک مرحله دیگری که اون مرحله مرحله حیوانیته. فرض کنید یه گوسفندی میاد این علف رو میخوره، وقتی که این علف رو خورد تا وقتی که توی شکمش رفته باز هنوز نباته. اگر شما اون موقع فرض کنین که او را اذبحوا بفرمایید، میبینید در شکم او باز نبات وجود داره، منتها صورتش عوض شده، شکلش عوض شده، ولی باز همون نباته. اما وقتی که شروع میکنه تا شکم این حرکت توسطیه نباتیه رو چیکار میکنه؟ ما نوع نبات رو بهش اطلاق میکنیم، درسته؟ حالا از وقتی که میره داخل در این شکم میشه، و این یک چیزهایی است که خیلی بعداً به درد میخوره، یعنی بعداً در مباحث خیلی کاملاً به درد میخوره که چطوری کاملاً دائماً تمام عالم در حال تغییر و در حال حرکت و همه به سوی کمالیت داره حرکت میکنه. در بحث چیز نفسان عدم شود که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء نفس، در اونجا این مباحث همه میاد. بعد همین که از این داخل معده رفت و شروع کرد به یک فعل و انفعالاتی در داخل بدن، در داخل بدن انسان یا داخل در بدن اون حیوان، اون حرکت توسطیه حیوانیش چی میشه؟ شروع میشه دیگه. از این به بعد این چیه؟ حیوانه. از این به بعد این حیوانه و بعد این دوباره حرکت خودش رو ادامه میده، تبدیل میشه، عرض کنم به چی؟ به انسان. تبدیل میشه به انسان. البته تبدیل وقت بین حیوانیت و بین انسانیت هم تازه در اینجا یه فرقه. وقتی که اون نطفه میخواد از میشود که تبدیل به انسان بشه، اون نطفه حیوان نیست، اون نطفه بین حیوان و بین انسانه. اون نطفه از هم از حیوانیت در آمده، یک برزخ بین حیوان و انسان رو اون نطفه داره طی میکنه. لذا نطفه گوسفند هیچ وقت تبدیل به انسان نمیشه. این نطفه‌ای که الان شما میبینید، نطفه انسان، اینی که الان داره انسان میشه، آیا شما به او بالفعل انسان میتونید بگید؟ نمیتونید بگید. بالفعل به او حیوان میتونید بگید؟ او هم نمیتونید بگید. درسته به او حیوان میتونید بگید از باب جنس اعم، از باب اون جنس مشترکی که بینش هست، ولی چه فصلی؟ چه فصلی الان بر این جنس این عد میشود که آرس شده که به واسطه اون فصلیت قابلیت پیدا کرده که این نطفه تبدیل به انسان بشه؟ اون فصل متقارب با انسانیت که میتواند این رو تبدیل به انسان بکنه، اون نطفه بقر تبدیل به انسان نمیتوانه بکنه. این مقطعها رو که حرکات توسطیه هست، اینها چی هستن؟ اینها یک نوع خاصی ما به اینها اطلاق میکنیم، اما در واقع اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، این به دقت عقلی در هر ثانیه ای از ثانیه‌ها باید یک نوع خاصی بر این جوهر چیه بیاد بگذره. درست شد؟ این بنابر عقیده مرحوم صدرالمتعلهین است در حرکت جوهریه، و همینطور در هر حرکتی، چه حرکت کیفی و چه در حرکت کمی و چه در حرکت جوهریه، تمام اینها ما یک حرکت توسطیه ای را برای متحرک قائل هستیم که در اون حرکت توسطیه یک اسم خاصی را بر اون متحرک اطلاق میکنیم. درست شد؟ حالا این مطلب مطلبی بود که ایشون فرمودن، اما اون چیزی که به ذهن میرسه اینه، در جواب ابو ریحان اون چیزی که به نظر میرسه اون این است که مرحوم صدرالمتعلهین ایشون معتقدند بر این که بالفعل اگر اجزاء خارجی ما اجزاء غیر متناهی باشه، باز به مسئله ما اشکالی وارد نمیشه. مسئله ما اون اتصال حرکت بود که متحرک با تغییر در اون اتصال مبدأ و منتها رو چیکار میکنه؟ طی میکنه. درست شد؟ اما اون که به نظر میرسه این است که درسته که تحرک و حرکت عبارت هست از تغییر متحرک، چون خود حرکت که معنا نداره چیزی باشه، حرکت یک چیزی سوای متحرک چیزی در خارج نیست. اون چه که در خارج تحقق پیدا می کند همین فقط متحرکه. درست شد؟ منتها تغییر در وضع متحرک را ما بهش چیکار می کنیم؟ اسمش را حرکت می گذاریم. درست شد؟ همه تغییر در وضعه. این دست الان اینجاست، میاد اینجوری میشه، برمیگرده اینجوری میشه، برمیگرده اینجوری میشه، اسم این میشه چی؟ حرکت. اما شیئی در خارج ما غیر از متحرک نداریم. درست؟ یعنی در عالم و در ظرف خارج ما شیئی غیر از متحرک نداریم، هرچه از همون خود چی متحرکه، و اون وضع تغییری که در وضع او پیدا میکنه اون همون شدنیست که آیان به او میگن چی؟ حرکت به او میگن. پس بنابراین اون چه که ما در خارج داریم فقط متحرکه، حرکتی نیست. این متحرک میخواد چیکار بکنه؟ تغییری در وضع خودش ایجاد بکنه، به واسطه اون تغییر مسافتی طی بشه. یعنی الان من در اینجا نشستم به این کیفیت، منی که در اینجا نشستم در اونجا قرار میگیرم، در 3 متر جلوتر قرار میگیرم، 4 متر جلوتر قرار میگیرم. چه فعل و انفعالی در من پیدا میشه؟ من که الان با این وضعه و با این خصوصیت الان هستم، چه فعل و انفعالی در من پیدا میشه که منی که الان این مکان رو حیازت کردم، چون در خود مکانم که میدونین صحبت عرض میشود که بحثه که آیا مکان عبارت است از همون سطح خارجی جسم یا اینکه نه ما غیر از سطح خارجی جسم یه چیز دیگری به نام مکان داریم، و قول صحیح این است که مکان همون سطح خارجی جسمه، نه اینکه ما یه چیزی در این فرض بکنیم که غیر از من، غیر از خودم یه جایی هست اسمش مکانی، من میرم اونجا. نه، خود سطح خارجی من را اون اسمشو میگن چی؟ مکان. این سطح خارجی که الان من دارم در اینجا واقع بشم، مکان من اونجاست. در اینجا واقع بشم، مکان من اینجاست. و اگر در اینجا باشم، اصلا در اونجا مکان نیست، اصلا در اونجا مکانی نداره. و اگر در اونجا باشم، در اینجا اصلا مکانی وجود نداره. درست شد؟ اینی که دارم میگم اونجا و اینجا، این یک تسامحی است. و الا اگر شما بخواید، و یعنی واقع تسامح هم نمیتونم بگم، چون خود سطح خارجی این کتاب خودش چیه؟ مکانه برای کتابه. سطح این فرش خودش مکانه برای فرشه. یعنی به عبارت دیگر اون سطح تعلیمی که عارض بر این فرش شده، بر این دیوار شده، بر این منزل شده، اون خودش مکان او رو تشکیل میده. کره زمین در مکان واقع نشده، خود اون سطح خارجی کره زمین چیه؟ مکانه برای فرض کنیم که زمین هست. به عبارت دیگر اگر ما فرض کنیم که ما تمام ستارگان و تمام سیارات را آمدیم همه را از بین بردیم، یه دفعه شما صبح از خواب چشم باز میکنید و هیچ چیزی نمیبینید، نه کره زمینی میبینید، نه کره قمری میبینید، نه شمسی میبینید و نه ستاره میبینید، در اونجا میتونید بگید اصلا مکانی وجود نداره. چرا؟ چون مکان عبارت است از سطح خارجی جسم. وقتی جسمی نبود، خب مکان هم نیست. درسته؟ همون سطح خارجی در... خب بله دیگه. ها. ما اون وقت اون ارتباط این جسم با اشیاء دیگر مکان او رو مشخص میکنه. یعنی فرض کنید که الان من در اینجا نشستم، یه ارتباطی با فرض کنید که عاشق دارم، یه ارتباطی با این پارچ دارم، یک انتصابی دارم با چی؟ با شما. این ارتباطات من با جوانب من مکان منی. درسته؟ او که مکان من نیست، مکان من همین سطح من است که در ارتباط با جوانب موضعش چی میشه؟ مشخص میشه. بعد اگر من خودم رو تغییر دادم، جوانب من چی میشه؟ طبعا تغییر پیدا میکنه، لذا تغییر از اینجا پیدا میشه. این متحرک که متوجه شدیم که حرکتی ما در خارج نداریم، هرچه از همون چیه؟ متحرکه. این متحرک به واسطه یه تغییری که در وضع خودش میده، اون حرکت رو چیکار میکنه؟ به وجود میاره. که ما در خارج میگیم حرکتی وجود پیدا کرد، حرکتی ایجاد شد. اون متحرک برای این تغییر خودش چه کاری انجام میده؟ غیر از این است که از این اجزاء کم عبور میکنه و به اون منتها میرسه، مگر کار دیگری انجام میده؟ الان من در اینجا نشستم، من که میخوام به اونجا برم، طبعا باید از این کمی که روی اون کم من قرار گرفتم باید عبور کنم. حالا شما اون کم رو متصل میگید، درست شد؟ عبور کنم و با امتدادی که این کم متصل دارد، حرکت من هم حرکت متصلی خواهد شد. حرکت من که حرکت متصلی هست، این منطبق است بر این کم متصل ما، و به واسطه اون تغییری که در من پیدا میشه، کم 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 این کم طی میشه و من به چی میرسم؟ من به آخر میرسم. کم تغییر پیدا نمیکنه، کم سر جاش هست. منم که با حرکت خودم بر این کم خودم رو چیکار میکنم؟ منطبق میکنم. یعنی در اینجا سه عمل انجام میشه. عمل اول حرکتی که من به خودم میدم، عمل دوم زمانی که عارض میشه بر این حرکت من، عمل سوم، یعنی شیء سوم نه عمل سوم، شیء سوم عبارت است از اون کم خارجی که این حرکت و اون زمان منطبق بر چی میشه؟ بر اون مسافت میشه. درست شد؟ این سه چیز باید در خارج متحقق بشه تا حرکت انجام بگیره. دو چیزش به دست، یک چیزش به دست منه، یک چیزش به دست من، دو چیزش به دست منه و یک چیزش به دست من نیست. اون کم خارجی به دست من نیست، اما اون حرکت، اون تحرکی که در خارج انجام میگیره و به واسطه اون تحرک زمان هم در خارج مفهوم پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه، خود او هم، چون خود زمان هم گفتیم که درش بحثه، آیا زمان وجود خارجی داره یا زمان همون عبارت هست از حرکت متحرک و شدنهایی که زمان رو در خارج وجود میاره، یعنی همون بحثی که در مکانه همون بحث هم در باری زمان هست. به هر صورت حالا ما میگیم زمان در خارج وجود داره، به هر صورت این حرکتی که من میکنم، این حرکت من منطبق است بر چی؟ بر اون زمان. یه وقتی حرکتم سریع، زمان کمتری رو اشغال میکنه. یه وقتی حرکتم بطیئه، زمان بیشتری اشغال میکنه. حرکتم سریعه و مسافت هم زیاده، در اینجا مسافت بیشتری طی میشه. حرکتم سریعه، مسافت کمه، مسافت کمی طی میشه. حرکت بطیئه، مسافت زیاده، حرکت بطیئه، مسافت کمه. اینها چیزهایی است که فرضهایی که میشه شما تکا بکنید در خارج این فرضها رو انجام بدید. پس بنابراین اون متحرکی که میخواد به واسطه حرکت این مسافت رو طی بکنه چیکار میکنه؟ این متحرک میاد این اجزای فرضی این مسافت رو چیکار میکنه؟ هی تبدیل میکنه و پشت سر میذاره. غیر از اینه؟ یعنی وقتی که میاد اینجا مسافت قبلی چی میشه؟ میره. چرا؟ چون داره در زمان حرکت میکنه و زمان هم دو جزء داره، جزء گذشته و جزء آینده. ما زمان حال که نداریم، به هر جایی که نرسیدیم زمان آینده است و به هر جا که رسیدیم زمان چه؟ زمان گذشته است. پس دائما متحرک داره در گذشته حرکت میکنه، هی داره زمان چیه؟ میگذره. آینده که هنوز نیامده، گذشته رو هی داره چیکار میکنه؟ اضافه میکنه، هی داره اضافه میکنه. این اضافه کردن گذشته مساوی است با گذراندن کمی که در چیه؟ در خارج داره انجام میگیره. این دو بر هم دیگه چیه؟ منطبقه. به هر مقدار که زمان میگذره به هم مقدار از اون کم داره چی میشه؟ عبور میشه. و اگر ما، بحث ما اینه، اگر ما این کم رو اجزاء لایتناهی خارجی بالفعل بدانیم، یعنی لازمش این است که در این عبور این متحرک از جزء لایتناهی عبور کنه و هو محاله، این محاله. لذا میتونیم در اینجا بگیم پاسخ بو علی و ابو ریحان در قوت خودش و در متانت خودش باقی هست. این عرض بنده بود نسبت به، و وقت داریم حالا؟ بله، وقت نیست. بسیار خوب.